أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب بحث توکل رو رسیدیم چون مرتبط بود با بحث امید، یعنی امید طبق حالا روایاتی که مرور شد محصولش اعتماد به خدای متعال و اعتماد خدای متعال نتیجهش یا محصولش یا حالا امروزه میگن فرایندش امید توکل به خدای متعال. و توکل پایه قدرت، هم قدرت فردی هم قدرت اجتماعی، هم توکل به انسان نیرو و قوا میده برای رسیدن به قله‌های موفقیت، هم قلب آدم، دل آدم رو محکم میکنه، یعنی هم اثر درونی داره توکل به خدا، هم اثر بیرونی. اجازه بدید امشب باز ما بی بهره بودیم، البته مقداری از آیاتی که تلاوت شد رو شنیدم از سوره مبارکه نور. از چند آیه کریمه اجازه بدید استفاده کنیم. خود این نگاه های قرآن تو این آیات نگاه های خاصه. یکی اون آیه‌ای که کم و بیش شنیدید، سوره مبارکه انفال، که حالا توی این بحث‌های اخیر مرتبط بود با امام حسن مجتبی، البته به خاطر شبهاتی که در این زمینه بود و الا اینقدر بحث‌های دیگه مرتبط به حضرت هست که این بحث خیلی دیده نشه. اون جریان صلح و اینها، یکی از آیاتی که استفاده میکنن مدعیان صلح این آیه سوره انفاله. و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. بله، قبل از پیروزی اسلام انقدر پیغمبر اکرم مورد تهدید جدی بود، ادعوده و یارو کسی رو هم مطلقا نداشت. این آیه مال قبل از جنگ بدره که خود پیامبر اکرم عیب نداره یه مقداری بالت رو باز کن، یعنی یه مقداری نرمش نشان بده. این اصطلاح مقام معظم رهبری اصطلاح خیلی نزدیکیه که فرمودن راجبه، عرضم به حضورتون که این معنا نرمش یه مقداری نشون دادن، بال باز کردن یعنی یه مقداری نرم برخورد کن. انجنه للسلم. حالا اومدن تسلیمت شدن دشمنان اسلام، تو تحویل بگیر. فجنه لها و توکل علی الله. خب اینجا توکل به خدا کن، خدا بالاخره تدارک میکنه امر تو رو. انه هو السمیع العلیم، هم میشنوه هم با خبره. یعنی من حالا از جای دیگش میخوام استفاده کنم، البته این آیه جزو منسوخات قرآنه. امیرالمومنین فرمود این آیه مال قبل از فتح، مال قبل از قدرت پیدا کردن اسلامه، ولی وقتی اسلام قدرت پیدا کرد، وقتی اسلام عده و عده پیدا کرد، لما قوی الاسلام و کسر المسلمون، که این آیه رو شاید هزاران بار ما توی این آیه مرور کردیم. لما قوی الاسلام و کسر المسلمون، وقتی اسلام قوی شد، مسلمین زیاد شدن، دیگه این آیه شما نباید بهش تکیه کنی. لما قوی الاسلام و کسر المسلمون، آیه دیگری رو خدا به جای این موضع وارد کرد، اونم آیه سوره کریمه محمد صلی الله علیه و آله. ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون. اینجا خدای متعال میفرماد جنه للسلم، اونجا خدا میفرماد لا تدعوا الى السلم. خب اینا با هم جور در نمیاد؟ بله خب جور در نمیاد. اینجایی که خدای متعال، اونجایی که خدای متعال فرمود حالا راه بده کوتاه بیا، مال وقتی بود که اسلام ادعود و قدرت غلبه نداشت و مسلمین هم تازه مسلمان بودن، معلوم نبود که حالا این مسلمین دووم بیارن تو این سختی ها، دووم هم نمی آوردن. اما لما قوی الاسلام، وقتی اسلام قوی شد و کسر المسلمون، وقتی مسلمین هم زیاد شدن، فرمود لا تهنوا و تدعوا الى السلم انتم الاعلون و الله معكم ولن يتركم اعمالكم. میفرماد شما برترید، چرا باید کوتاه بیاید؟ و الله معكم، خدا با شماست، شما برترید. ولن يتركم اعمالكم، این مبارزاتی که میکنید، این بالاخره پیگیری هایی که میکنید قطعا نتیجه میده. خب حالا من کاری به اون جریان جنگ و صلحش ندارم، که البته اون جناب هاشمی این سالهای آخر از این آیه خیلی استفاده میکرد. من خیلی تعجب میکنم، چون آیه هاشمی هرچی نبود بالاخره یه عالم بود، و یه عالم حتما وقتی یه حرفی رو میزنه دیگه یه مطالعه ابتدایی میکنه. ایشون فقیه هم بود، عرضم به حضورتون که آدم ملا و باسوادی بود. نمیدونم چرا واقعش این سالهای آخر از این آیه استفاده کرد. اصلا این آیه الان جا نداره، چون جمهوری اسلامی هم اسلام قوی شده هم مسلمین زیاد شدن. وقتی اسلام قوی شده، مسلمین زیاد شدن، امیرالمومنین فرمود این آیه منسوخ شده. یعنی این آیه مال این زمان نیست، مال اون زمانه. که بعد ایشون بحث مذاکرات هسته‌ای رو مطرح کرد، که حالا این مذاکرات هسته‌ای باید باب مذاکره با امریکا رو در همه زمینه‌های دیگه هم باز کنه، و خلاصه هیچی دیگه. واقعش اینه که آدم تعجب میکنه، یعنی خدا عاقبت آدم به خیر کنه. یه روحانی انقلابی شکنجه شده، زجر دیده و همه امورم که اطلاع داره، یه دفعه چجوری میشه تو مبانی مشکل پیدا میکنه؟ آخه یه وقتی هست آدم مثلا تحلیل سیاسی غلطی میکنه، حالا تحلیلش غلطه، بی بصیرتیه، کم فهمیه، اما مبناش یکی عوض شد، این باید چکار کنیم دیگه. این روایتی که امام زمان فرمود این دعا رو زیاد بخونید آخر زمان، واقعا لازمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. خدا نکنه قلب آدم بعد از هدایت متزلزل، باور آدم تغییر کنه، دیگه چاره دیگه ای نداره، آدم باورش عوض شد دیگه، کم کم میره سمت حبط عمل، خسرت دنیا و الاخره میشه. یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب این از آیات ویژه توکل که حواسمون باید باشه. البته اگر چه ما در ضعف کامل هم باشیم، باز توکل من عرضم اینجاست، حالا در بیان اون جریان صلح و اینا نیستیم، عرض اینجاست راجع به این آیه. یعنی اگر شما حتی مجبور شدی هم، انقدر ضعیف شدی، انقدر قدرت نداشتی، انقدر عده و یار نداشتی، مجبور هم شدی امر رو به دشمن واگذار بکنی، باز توکلت به خدا باشه، باز اون موقع امیدت از خدا ناامید نشه. این مال اون زمانه. البته خدای متعال جل و علا همون موقع تو جنگ بدر کولاکی کرد، 313 تا یار امام حسین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو یاری کرد. چه یاری کردنی! شیطان پا گذاشت به فرار، گفت اصلا من با شما نبودم، من چیزی میبینم، ارامالا تراون، من چیزی میبینم که شماها نمیبینید. خدا اومده وسط کار یاری پیغمبرش. پس این یه جنبه توکل، یعنی اونجایی که حتی پیغمبر اده نداره، حتی پیغمبر اکرم قریبه و در ضعف قرار داره، باز دستور توکل. فتوکل و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. خدا میشنوه، خدا خبر داره. در یه سوره دیگه، سوره فرقان آیه 58، و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بذنوب عباده خبیرا. توکل علی الحی الذی لا یموت. اینجا باز خدای متعال میفرماد توکل کن به کسی که حی لا یموته، یعنی این فیضش، این کرامتش دائمیه. شما وقتی توکل میکنی، همین الان آدم ها مثلا به یه کسی اعتماد میکنن، یه جایی آدم مورد اعتمادشه، ممکنه چند وقت دیگه همین آدم دیگه مورد اعتماد نباشه. حالا سر یه موضعی، سر یه قصه ای کمک کرده به آدم، همین آدم ممکنه یه جایی دیگه پشتو خالی کنه. تو جریان انقلاب چقدر بودن کسانی که واقعا مثلا انقلاب رو خوش درخشیدن، اما بعدش تو دفاع مقدس کم آوردن، یا دفاع مقدس رو خوب بودن بعدش کم آوردن. این فتنه ای که دیشب من اشتباها عرض کردم 88، مال فتنه 78 بود که گفتم تاجزاده خودش جزو مسئولین کشوری هم بود، معاون وزیر کشور، درست شد. بعضی ها ممکنه دهه 70 کم بیارن، حالا دفعه 60 خوب اومدن، دهه 70، دهه 70 خوب اومدن، دهه 80 کم میارن، فتنه 88، دهه 80 هم خوب اومدن، دهه 90 کم میارن، فتنه 98. 10 سال ما قصه داشتیم دیگه، ممکنه آدمی ولی خدای متعال ویژگیش اینه که حی الذی لا یموت، میفرماد به منی توکل کن که من هستم، من دائما هستم، یعنی منبع قدرت لایزال. توکل یه چنین گوهریه، اتصال به یک منبع قدرت تمام ناشدنی. حی الذی لا یموت، هستم، من همیشه هستم. آدم میترسه دیگه، حالا اومدیم و الان خدا کمک کرد. حالا واقعا حالا دفعه بعدم کمک میکنه خدا. بله هستم، سمیعم علیمم، اینا همه در کنار توکل آمد. دوباره در کنار توکل و توکل علی العزیز الرحیم، هل حی لا یموت، سمیع العلیم، عزیز الرحیم. توکل کن به کسی که عزیزه، محکمه، سرسخته، اما در عین حال مهربانه. از موضع خودش پایین نمیاد، محکمه، مقتدره، نفوذناپذیره، در برابر دشمنش نرمش نشون نمیده، ولی رحیمه، مهربانه. در برابر اون کسی که توبه کرده برگشته مهربانه. و توکل علی العزیز الرحیم. دوباره فتوکل علی الله، سوره دیگه نمل، و فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. تو کسی که موضع حق داری رسول الله، پس توکلت به خدا باشه. پس معلومه آدم در جایگاه حق، در یک جایگاه درست باید به خدا توکل کنه. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. کسی که موضعش موضع حقه، از هیچ چی نباید ترس داشته باشه، چون موضعش موضع جانم. حضرت علی اکبر علیه السلام، اینجاها آدم متوجه میشه چقدر اینها بزرگوار و واقعا مقامشون مقام عالیه. حضرت علی اکبر علیه السلام به بابا عرض کرد که الاسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. اذا لا نبالی بالموت. دی وقتی موضع حقه دیگه لا نبالی، دیگه خیالی نداریم، دیگه غصه ای نداریم، دیگه مشکلی نداریم. میفرماد وقتی تو موضعت حقه، دیگه من توکل کن، دیگه باقیش حله. اون کسی نمیتونه توکل به من بکنه و توکل به منم بکنه فایده ای براش نداره که موضعش موضع حقی نیست. موضعش موضع حقی نیست. خدا میدونه اونایی که مردم جامعه رو میبرن به یه سمتی که از حق اصلا بعضی ها هیچ وقت این حرف رو نمیزنن، از حق دور کنن. چجوری؟ یعنی یادتون باشه تو سالهای اصلاحات، خیلی این دوران 40 ساله انصافا یه گنجینه‌ایه. آیندگان خیلی از این دوران ما میتونن درس و عبرت بگیرن. حالا ما که خودمون خیلی نگرفتیم، اما آیندگان خیلی میتونن درس بگیرن. واقعا ما هرچی الان نگاه میکنیم، یک بخشی از این تاریخ 40 ساله میشه یه آینه برای بخشی از تاریخ اسلام. ولی جلو چشممونه. خوبیش اینه که خودمون درکش کردیم. ما هم درک نکرده باشیم، پدرانمون درک کردن. تو دهه 70 یکی از حرفهایی که اینا خیلی میزدن این بود که ببینید، حالا شما شاید بگید آقا شما گله بود، بعضیا گله میکنن تو پیام‌ها و اینا، شما چرا هی سیاسیش میکنید؟ بابا خدا این حرفا سیاسی نیست به اون معنایی که شما فکر میکنید. یه حرف دینیه. اصلا دین چیه؟ دین چیه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خود دین تجلی حقه. لیظهره علی الدین کله. باید این دین گسترش پیدا بکنه. دین اصلا این بس کاملا دینیه دیگه، 100% دینیه. حالا اگه شما الان از موضوع حق صحبت کردی راجع به این زمان، وقت میشه حرف سیاسی؟ من نمیدونم واقعا. تو همین هیئت خودمون هم هستن ها. آقا شما هر چیزی رو نسبت میدی به این و اون و فلان. آخه برادر من، خواهر من، یکمی دقت کن. وقتی آقای خاتمی میره آدماشو جمع میکنه، تو همین دو ماه پیش میشینن با لیدرهای جریان اصلاحات میگن برید سراغ جذب جوونا، به جوونا بگید، جوونا رو جذب کنید، به اونا بگید که نظام بهینه یک حکومت درست و حسابی حکومتیه که فرد درش حکومت نکنه. خب شما 1400 سال دارید پای حکومت فرد جون میدید، سید و شهدا برای حکومت فرد یعنی حکومت امام عدل جان خودشو داد. الان راحت تو کشور شما تو همین ماها دارم میگم برید جوونا رو یه کاری بکنید، این باور از ذهنشون بره کنار. خب این رسما دارم میگن، دارن روش کار میکنن، به دین ما هم برمیگرده. پس فردا امام زمان میخواد بیاد حکومت کنه چیکار میکنه؟ خودش حکومت میکنه یا حزبش؟ نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. نجعلهم الوارثین کیو؟ مستضعف. امروز مستضعف در عالم کیه جز بقیت الله؟ مستضعف ضعیف شمرده شده، ضعیف گرفته شده. اون قدرت مطلقه بقیت الله العظم انقدر امروز ضعیف شده که بفرمایید جلو چشم امام زمان قرآن رو برمی‌داره یه کشور حقیر و پست اروپایی آتش میزنه رسما. خب این حرفا الان حرفا دینی و سیاسیه. اگه تو می‌خوای دین امروز رو نشنوی، خب برو یه جاهای ما 90% منبرامون اصلا امروزی نیست. الان الحمدلله 1000 ماشاءالله 99%شون نیست اصلا. خب برو اونجا بشنو. چرا تو پیام ناسزا میگی؟ برو اونجا ها ماشاءالله 1000 ماشاءالله منبری که یه دهه محرم تو هم بشینی خوبم گریه میکنی، خوبم استفاده میکنی، ولی هیچ کاری به امروز دین تو نداره. تاریخ و قصه میگه برات. اینقدر زیادن، مشتری هم زیاد داره، مشتری هم زیاد داره. کسانی که میگن ما سرمون درد نمی کنه دستمال نمیبندی. ولی بابا اینا رو چی کار میخوای بکنی؟ یه عده تو جامعه شمان شیعن مؤمنن، یه دوره هم انقلابی بودن. خب اینا یه زمانی که حکومت کردن که الان مترسدن دوباره برگردن حکومت کنن و هیچ بعید نیست که بعد از این انقلابی ها دوباره برگردن حکومت کنن، هیچ بعید نیست، چون اینا بازی رو بلدن. دقیقا نقطه ضعف مدیریت انقلابی رو برمیدارن، انتخاب میکنن، اونو برجسته میکنن، برجسته میکنن، برجسته میکنن، برجسته میکنن، 4 دروغ نمایی هم میکنن، مردم رو گول میزن. مردمی که با شعارهای انقلابی به دولت نهم و دهم رأی داد، دقیقاً با شعارهای غیر انقلابی به دولت یازدهم و دوازدهم رأی دادن. خب گول زدن دیگه. فریب دادن مردم یه کار سختیه. کار سختی بود که کار دشمنان خدا نبود. اصلا دشمنان خدا که اهل سختی نیستن. یه کوه و رفتن بالا سخته یا از اون بالا افتادن پایین سخته؟ شما از اون بالای کوه قله بخوای بیفتی پایین کافیه پاتو یه خود تکون بدی، نه اصلا در معرض باد قرار بگیری میفتی، ولی تا اون قله رسیدن پوستت کنده میشه. بالا رفتن سخته، پایین اومدن که سخت نیست، پایین افتادن که سخت نیست. سخت نیست به خدا. 124,000 پیغمبر اومده، کیا نذاشتن این پیغمبر ها؟ آدم های زمان خودشون نذاشتن اینا حکم خدا رو محقق کنن. پیغمبر اکرم اومده، کی نذاشت پیغمبر اکرم کارشو انجام بده؟ خب آدم های زمان خودش. منافقین یعنی چی؟ یعنی همون آدم های زمان خودش که چهرهشون، زبونشون، گفتنشون، همه چیشون مثل آدم حسابی ها بود، ولی یه جور دیگه عمل میکردن، یه چیز دیگه میگفتن، یه چیز دیگه عمل میکردن. مردم نمیتونستن تشخیص بدن یه آدم بالاخره این وره اون وره کدوم وریه. اینا اومدن صریحا گفتن، گفتن بابا حق یه امر نسبیه. والا من فکر میکنم که اصلا این از کله آقای خاتمی در نمیاد یا امثال اون. این فکر رو کی تو کله اینا گذاشته؟ من فرصت متاسفانه نکردم، قرار بود اون کتاب، یه کتاب اینا داشتن که بر اساس اون کلن مدیریت میکردن، مال هانتینگتون بود. همین حتی جامعه مدنی و این حرفا و اینا، اصلا همه اینا رو اصطلاحات هم از همونجا در آوردن. این یه بحث حق، نمیدونم اینم از همونجا در آوردن. بالاخره والا به عقل اینا نمیرسه یه چنین کاری. میدونی شما اگه بیای بگی اصلا حق یه امر نسبیه، میدونی یعنی چی گفتی؟ حق یه امر نسبیه که حالا بعد سروش، اول سروش گفت، بعد این خاتمی اینا گفتن، جبهشون گفت، هنوزم به این معتقدن. یعنی آقا حق در هر زمانی قابل تغییره. مثلا زمان پیغمبر حق یه چیزی بوده، الان حق یه چیز دیگه است، پس فردا حق یه چیز دیگه است. خب اینجوری که به درد نمیخوره قرآن الان که ما داریم، قرآن 1400 سال پیش بعد به درد ما نمیخوره، چون حقی رو داره میگه که مال 1400 سال پیش بوده. ببوس قرآن رو بذار کنار دیگه چی میخوای؟ آقا اون زمان میگفتن عقلم کارایی داره، انسان رو به حق میرسونه تا یه حدی. خب عقلت هم بذار کنار دیگه، این حق قرار شد که ما رو هر زمان فرق بکنه. معلوم نیست که عقلم به درد بخوره، عقلت هم ببوس بذار کنار دیگه چی؟ هیچی دیگه نمیمونه. پیغمبر اکرم میخواد ثابت کنه امیرالمؤمنین سیره و روشش، منشش، همه چیش درسته، میفرماد علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث و مادار. میگه اصلا علامت حقانیت علی اینه که با حقه. حالا شما حقو بردار دیگه، حقانیت هیچ کسو نمیتونی ثابت کنی. چی کار کردن؟ یه نسل رو نابود کرد خاتمی، یک نسل رو. هنوز اون نسل هم داره زندگی میکنه تو این جامعه، قائل به هیچ چی نیستن، قائل به هیچ چی نیستن، چون شما تو ذهنشون حق رو از بین بردی. تو این قوم یه جلسه ای بود، جوونا رو جمع میکردن تو ورزشگاه، مثلا چند هزار نفر تو دوران همون اصلاحات به اسم هیئت. بعد حالا واقعا هم هیئت بالاخره شبیه هیئت بود دیگه، روزه داشت، توسل داشت، مدعی داشت، مدعاهای مشهور، منبریهای مشهور اینا بود. اون که کار خودشو میکرد، اون اصلا سیاسی نبود. هر چند وقت یه بار یه دونه لیدره خلاصه وحشتناک اصلاحات میامد کنار این منبریه مداح سخنرانی میکرد برای چند هزار تا جوون قومی سالها. پولم مفصل از این ورانور جذب میکرد، کار میکرد. اخیراً به ما گفتن آقا مثلا مسئول این تشکیلات و این حرفا یه مهمونی را انداخته برای منبری ها و مداح ها و اینها، بالاخره شما هم بیایید دعوت شدید. و یا مثلا گفتم من نمیتونم هیچ وقت فراموش کنم این زمانو. میدونید در عرض 8 سال چه تعدادی از نوجوانان ما افکارشون تو این جلسه به هم ریخت؟ شما میتونید به دل اون نوجوانا رو جمع کنید که بعد خواهد گیر دهه 70 نوجوان دبیرستانی بوده الان چیه؟ میتونید تفکراتشو عوض کنید؟ جذابترین جلسه جوانان توی قم بود سالهای سال. همین گفتی آقا شما از اهل بیت دم میزنی، عماد الدین باقی اینجا داره چیکار میکنه، میبودی اینجا داره چیکار میکنه، اون یکی آقا دیگری اینا چرا؟ تفکرات اینا رو بخونید، حرفای اینا رو ببینید. نه آقا شما سخت نگیر، اینا چون میخواستن از اون دولت یک کمکی بگیرن اینا رو دعوت کردن. اه. یعنی این نوجوانا که توی این هیئت اومدن انسان نیستن؟ افکار اینا مهم نیست؟ ببینید افکار اصلاحات یه افکار وحشتناکیه. میگه آقا حق نسبیه، حق نسبیه. بعد خدای متعال اعتبارش رو، ببینید رفقا بزرگواران، خدای متعال امیرالمومنین چیه که عرض کردم پیغمبر اعتبار امیرالمومنین رو بالاتر از این حرف، خدای متعال خودش در قرآنش سوره نمل آیه 79 اعتبار خودش را به این میداند که حق است. میفرماد فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. تو توکل بر خدا کن رسول الله، چون تو بر حق مبین و آشکاری هستی. چرا؟ چون من تو رو انتخاب کردم، چون من بر حق نبیگی ارسال کردم، چون من مظهر تام و اتم حقم. خب الذی ارسل رسوله به خدا و دین الحق، یعنی این حق بودن معیار اعتبار همه است، از دین مبین تا رسول الله تا ائمه هدا تا همه چی. چرا؟ چون خدا حقه، حقه. از همین منشأ حقه که همه چی حق میشه. همه چی که نه، بالاخره ان ساء حق، قیامت حقه، سؤال نکیر و منکر حقه، عذاب حقه، بهشت حقه، جنت و نار حقه، مرگ حقه، حیات حقه. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. تو توکل به خدا کن. چرا؟ چون تو بر حقی. وقتی تو بر حقی توکل به خدا کن، یعنی من هستم دیگه، من هستم. مگه تو بر حق نیستی که بخوای ناامید بشی؟ این بحث امیدها. تو تا مادامی که بر حقی، پس امیدوار باش، من کمکت میکنم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ازشون بری سوال بکنی که چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده، همشون میگن خدا. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادن الله بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمته هل هن ممسکات رحمته. فهمون برو بهشون بگو اینایی که وقتی بهشون میگی زمین آسمونو که خلق کرده میگن خدا، چرا پس میرن سراغ یک کس دیگه ای غیر خدا؟ چرا حکمرانی یکی دیگر رو قبول میکنن؟ چرا دستورات یکی دیگر رو قبول میکنن؟ چرا بنده و برده یکی دیگه میشن؟ برو به اینا بگو اگه همین خدایی که زمین و آسمون رو خلق کرده بخواد یه سختی و مشقت و رنجی تحمل کنه، کسی میتونه اونو برطرفش بکنه؟ اگه همین خدا بخواد رحمتی به کسی عنایت بکنه، کسی میتونه این رحمت رو سلب بکنه؟ بعد میفرماد قل حسبی الله علیه یتوکل قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. چقدر این توکل پیش خدا مهمه. اینا از تو حرف قبول نمی کنن، بهشون بگو حسبی الله، من خدا رو دارم. چرا؟ چون من توکل دارم، چون من توکل دارم. و علیه یتوکل المتوکلون. به تو باور ندارن، حرف تو رو نمیپذیرن، ولی تو اصلا قصه نخور، چون منو داری. ببینید وقتی بحث، حالا تو نگاه توکل داریم به این آیه نگاه میکنیم، از روزنه های دیگه، از معبرهای دیگه هم میشه به این آیه نگاه کرد، ولی ما به تو بحث توکل داریم نگاه میکنیم. توکل مستقیم با اراده خدا در ارتباط. کسی میتونه اراده خدا رو عوض کنه؟ خدا اراده کنه به کسی خیر برسونه، کسی میتونه بگه نه؟ خدا اراده کنه به کسی شر برسونه، کسی میتونه بگه نه؟ پس باید به خدا توکل کرد، چون قدرت مطلق است. همین الان ما تو این 10 روزه مناجات امام سجاد علیه السلام رو خوندیم. چقدر تو فرازهای متعدد این دعای شریف، این مناجات سحر، این مناجات عزیز، این مناجات عزیز، این مناجات عزیز، چقدر این عبارت هست، چقدر این معنا هست که خدایا همه چی دست خودته. والخلق لک کلهم عیالک والامر لک. امر، دستور، فرمان، برنامه، همه چی تو عالم دست خودت. خلقم کلهم عیالک، همه عیال و خانواده خودت، هر جوری که اراده داری. چرا تو توکل به خدا میکنی؟ آخه یعنی چی توکل به خدا؟ یعنی چی توکل به خدا؟ یعنی چی؟ من بعد اون ورش تا تعجب کرد. آدم به یه مرکز قدرت مطلقه اعتماد بکنه، این تعجب داره؟ بعد حالا میخواید ما به خدا توکل نکنیم، میخواییم به کی توکل کنیم؟ کی الان قدرت داره؟ کی الان فعال ما یوریده؟ یعنی هر کاری بخواد میتونه انجام بده؟ کی؟ بگید ما میریم، ما از همین امشب میریم، همین از همین الان میریم میشیم بندش، یکی جا خدا بذارید؟ والا به حضرت عباس، ما هیچ تعلقی به خدای متعال نداریم، نعوذ بالله. خوبه یکی جای خدا بذارید با این ویژگی، یا میریم میشیم بندش. ما دنبال حقیم، میریم میشیم بندش، ولی پیدا نمی کنی. خود خدا در جای مختلف قرآن میفهم مثل من پیدا میکنی؟ افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادن الله به ضرن هل هن کاشفات ضرهی او ارادنی به رحمتن هل هن ممسکات ممسکات و رحمتهی. خب یعنی چی؟ یعنی خدای متعال میفهماد مثل من تو پیدا میکنی؟ مثل من پیدا میکنی؟ یالا مثل من پیدا کردی برو. اصلا یه دریایی، یه دریای توکل. قل حسبی الله فان تولوا، اگه از تو رو برگردوندن پیغمبر، بگو بگو حسبی الله، بگو من. چی چت شیطانه. خوب شد زائل شد. من نمیدونم خدا وکیلی اون روز خیلی من آدم بدیم، شاید به خاطر رذالتم، دناعتم، پستیم، نمیفهمم. ولی اون روز تو ضیافت افطاری دیدم این آدم صفحه اول نشسته مقابل رهبر انقلاب، خداوکیلی سوختم. این جاش اینجا نیست، چیکار اصلا؟ من کاری به اصلا خیانتهاشو نمیدونم، این حرفای دیگرش هم ندارم، من به باورهاش کار دارم. باورها، مثلا یکی از باورهایی که تو صحبتاش گفت و الان مستقیما با گفته های خدا 100% منافات داره اینه، خدای متعال. یا آقا خدا من این نگفته، پیغمبر تو هدایت تو بکن، چیکار داری؟ چیکار داری به اینکه کسی ایمان بیاره ایمان نیاره؟ قل حسبی الله، این آیات رو میخوند؟ گفت خدا به پیغمبر گفته بگو حسبی الله، من خدا بسته. شما چه ربطی داره؟ شیطان. خب پس چرا پیغمبر اکرم شمشیر دستش گرفت این همه با مشرکین جنگید، با یهودی ها جنگید، با منافقین امیرالمومنین جنگید؟ خب چرا جنگید؟ خب نپذیرفتن علی رو، امیرالمومنین بشینه تو خونه بگه قل حسبی الله، چیکار داریم بشینیم تو خونه دیگه، نمیخوان منو، باش باش. پس اصلا برای چی قرآن آیه جنگ داره؟ جنگ برای چی؟ جبهه کفر نمیخواد حکومت مردم رو به تو بده. خب تو چی میگی؟ خب من هیچی، من خدا رو دارم بسمه دیگه، برم تو خونم بشینم دیگه. اصلا امر به معروف نهی از منکر دیگه معنا نداره، جهاد دیگه معنا نداره، هیچی دیگه معنا نداره. آقا زکات هم دیگه نباید بدی، زکات برای چی بدی؟ مردمی که تو رو نمیدونن، تو رو قبول ندارن، تو برای چی میخوای جامعه رو مدیریت بکنی، مسائل اقتصادیشو حل بکنی؟ آقا دینداری نمیخواد بکنه، برای چی اصرار داری مردم برن اقامه صلات کنن، حرام انجام ندن، چیکار کنن؟ یعنی این آدم منکر حقیقت رسالت پیغمبره، اونش از اون جوره چگاه کنه؟ ما غریبیم، مظلومیم؟ نه غریب نیستیم، مظلوم هم نیستیم، مقتدریم، قدرتمندم هستیم الحمدلله. چرا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر رو برگردوندند از تو پیغمبر، بگو حسبی الله، مرا خدا کفایت میکنه، منتها به این معنا که پیغمبر بگه به من دیگه ربطی نداره، دیگه تبیین نکنه، دیگه امر به معروف و نهی از منکر نکنه، عزیزترین عزیزانشو تو این میدون نیاره، دیگه عزیزتر از امیرالمومنین، عزیزتر از حضرت زهرا، عزیزتر از امام حسن، امام حسین. قل حسبی الله یعنی بابا اینقدر قصه اینا رو نخور، اینقدر خودتو اذیت نکن. یا خود 3-4 تا آیه اینجوری رو پیدا کرده بود که اینکه ما هیچ وظیفه‌ای در قبال بیدینی مردم نداریم، بذارید مردم آزاد باشن. عجب شیطانی هستی تو. هیچ وظیفه‌ای نداریم؟ ما سرمون درد میکرد 200,000 شهید بدیم؟ آقا مردم رفتن یه رئیس جمهور انتخاب کردن به نام بنی صدر، بنی صدر هم میخواد مملکت رو دو دستی بده به امریکا، به ما چه؟ ما میتونستیم اینو بگیم یا نمیتونستیم اینو بگیم؟ همین بچه هایی که الان هر شب دارید فیلم داره نشون میده دیگه، این خوزستانه. با خون دل این خرم شهر رو حفظ کردن، مقاومت کردن، آبادان رو حفظ کردن، مقاومت کردن، خوزستان رو حفظ کردن، مقاومت کردن. کشت چقدر کشت بهترین آمون رو تیکه دیگه کردن. به ما چه؟ کافی بود امام بگه مردم خودتون میدونید، خدا شاهده یه نفر جبه نمیرفت. امام فرمود واجبه، حکم داد، اصلا فتوا صادر کرد، واجبه، یعنی اونا که نرفتن عمل حرام انجام دادن، واجبه برید جبهه. از اون ور پشت سر هم، پشت سر هم، پشت سر هم، تأکید عزت شرف ما در گروه این مبارزات، مرگ که حق و از ناحق مشخص میکنه، مرگ که شرافت ماست، جبهه جنگ که چنین و چنانه، حق رو از ناحق تشخیص میده، شرافت ما در گروه این جنگ و این مبارزات. اینقدر امام فرمود تکلیف رو سید و شهدا روشن کرده، تکلیف رو خدا روشن کرده، قاتلوهم، همه این همه تاکید امام، 1,36,000,000 رفت جبهه. و شما الان راحت نشستی اینجا کنار ناموست داری، توسط مجلس توسل داری. میگه به حکومت چه ربطی داره؟ اصلا به دولت ربطی نداره، دین داشتن مردم یا دین نداشتن مردم. خدا لعنتت کنه. کاش حداقل عمامه پیغمبر سرت نبود. محکم نشستن روی این صندلی تا به موقعش دوباره برگردن. و اونایی که دارن به اینا میدون میدن حواسشون رو جمع کنن، و اینا دوباره بر میگردن. مثل دفعات پیش که دوباره برگشتن. مردم حافظهشون متاسفانه خیلی حافظه قوی نیست، فراموش میکنن. ما دهه 70 مردم فراموش کردن، این اتفاق افتاد تو دهه 90. 10 سال مردم یادشون رفت، دوباره حکومت رو دادن دست کسانی که به پیغمبر توهین کردن، به امیرالمومنین توهین کردن، به قرآن توهین کردن، به عصمت ائمه توهین کردن. مردم دوباره دادن، یادشون رفت، مردم دوباره یادشون میره. اینی که آدم برمیاشوبه، چرا باید اینا توی جلسات مهم سر بالا سینه جلو با قرون کنه، نخوت به همه چی نگاه کنن. کاش قوه قضاییه میتونست، کاش قوه قضاییه میتونست یک کمی این قرون رو بشکنه. آقا دیگه چند تا از اینا رو بگیریم، دزداشون رو بگیریم؟ نه، انقدر نشده که بشکنه. چند تا برادراشون رو گرفتیم، چند تا مدیر کلاشون رو گرفتیم، چند تا وزیراشون رو گرفتیم، چند تا فامیلاشون رو گرفتیم، نشده دیگه، دارید میبینید که نشده. قل تولوا فقل حسبي الله، قل تولوا فان تولوا فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ببین، علیه توکلتو و هو رب العرش العظیم. چرا باید توکل کنی؟ خود خدا دلیلشو میفرماد، به خاطر اینکه من رب العرش العظیمم. چی میخوای تو دیگه؟ چی میخوای؟ من ارباب عرش عظیمم. تو الان ببینم نیازت چیه، مشکلت چیه؟ یعنی از پسش بر نمیاد رب عرش عظیم؟ از پسش بر نمیاد؟ تو توکل نمی کنی؟ همین الان مصلا بودیم دیگه، از بعد از ظهر بچه ها دیشب تا سحر کار میکردن آماده کنن، امشب هم الان هم بعد از ظهر دیگه بچه ها کم کم اومدن و مشغول کار بودن. غروب یفی یه پیرمردی اومد از در مصلا تو، نمیتونست وایسه، پاشو کمرشو اینا ناراحتی داشت و همینجوری سید مؤمن خوبی بود، یه طلبه هم باهاش همراه بود، یه طلبه روحیه جهادی خوب. شما اینجایید و فلان و این حرفا داشتیم، همین پلاکاردا رو میزدیم، مشکی‌ها رو نصب میکردیم تو مصلا. بعد دم یه سری کاغذ دستشه، آج آقا یه کاری بکن. چی شده؟ هیچی، من دخترم توی بیمارستان نکوییه، سید بچهش به دنیا اومده، الان تو دستگاهه، دو سه تا عمل هم داشته. خب الان ما هیچی پول نداریم، برای مرخص کردن دخترم گفتن مثلا 14 میلیون باید بدید، حالا بچه که تو دستگاهه بعدن مثلا اون باید مرخص بشه، به اون رسیدگی داره. 1 میلیون ما تمام داراییمون و خودم و دامادم و همه با همه رو گذاشتیم رو هم، 1 میلیون داشتیم دادیم. مددکاری بیمارستان هم 1 میلیون داده، 12 میلیون مثلا الان باید بدیم، 12 میلیونش 600 هزار تومان باید بدیم. من توکل رو میخوام بگم. من گفتم حالا بده من برم کاغذ ها رو گرفته، تمام پرونده دخترش رو گرفته اومده بیمارستان بیمارستان چیکار کنم، کجا برم؟ میگه همینجوری داشتیم میگشتیم در مصلا بازه، گفتیم بریم مصلا ببینیم اینجا چه خبره، امام جمعه چیزی الان پیدا میکنیم مثلا. اینجوری اومده بود تو مصلا، گفت آقای خطبه ها و این حرفا رو شما خوندیدم. نبا من که من کاره ای نیستم، من اینجا دارم پرچم مشکی میزنم. گفت یه چی ما بالاخره ما چیکار کنیم؟ گفت آره من بچه که اونجا اینجوریه و دخترم هم که اینجوریه و عمل جراحی و اینا، و منم اینا رو گرفتم اومدم بیرون، گفتم خدا کریمه. تو خودت الان بذار جای این پیره مرده. چه دل قوی داره. خدا کریم. گفتم خب تا حالا چی شده؟ گفت همین چی؟ تو تو منش تا حالا جور شده. حالا نشون به این نشون. حالا ما هم داشتیم پارچه میزدیم با بچه ها کار بگردیم. آقا تو یه زنگی به اون بزن، تو یه زنگی به این بزن، ببینیم این ور چیکار میشه کرد، اون ور چیکار میشه کرد، اینو اصلا آزاد میکنن، آزاد نمیکنن، انقدر این بده، انقدر اون بده، همینجوری. خواستیم دیگه حرکت کنیم، بیایم بیرون از مصلا بریم که دیگه برای افطار و اینا، نه خب تموم شد. مقدار مثلا قابل توجهیش همونجا فی المجلس درست شد. این به اون تماس میگیره، اون به این تماس میگیره، این به اون تماس میگیره، اون به اون تماس میگیره. حالا به این بابا میگی، به یکی میگه بابا ازدواج کن. یا بچه دار میشه خرج. بابا اینها دیگه ببخشید از این بیشتر خرج. تازه تو ایرانی هستی، بیمه سلامت به مقداریشو میده اون یکی فلان. چقدر مگه میخواید از هم میخواید مثلا خدا ان‌شاءالله به سلامتی با سلامتی فرزند بده. نترسیده وقتی الان من گفتم 14000 تومانی بنده خدا جزء اتباع بود، برادر افغانستانی ما بود. خب این بیمه اینا هیچی نداشت، حتی یه کارت ملی هم اینا نداشتن که مثلا بانکی چیزی براشون واریزی بکنن. ولی دل مؤمن گنده ای داره، توکل میکنه به خدا. گفتم دختر قصه نخور، من میرم بیرون بیمارستان. میگه از صبح یه دوری زدیم دیگه خسته شدم، نمیتونست وایسم. گفت من دیگه پام خیلی درد، نمیتونم وایسم، همچنین دراز میکشید. همون شد رفت دیگه. حالا خدا میگه بابا این که چیه؟ این که دیگه خنده داره. خدا میگه به من توکل کن، من رب عرش عظیمم. چی میخوای تو؟ تا الان گیرت کجاست؟ رب عرش عظیم. این توکل رو میذاره کنار رب عرش عظیم، توکل رو میذاره کنار خیلی این آیات عجیبه، خیلی آیات توکل عجیبه، خیلی عجیبه. یه روایت فقط بخونم و یا علی میفرماد حسن الظن العبد بالله علی قدر رجائه له. میفرماد بحث ما بحثه، ببینید تو این دهه تا حالا تو این نیمه شد، نیمه دیگه فردا شبم نیمه هم گذشت، تو این دو دهه یارا فردا و اینا که دیگه باید از امیرالمومنین با هم صحبت کنیم. ببینید راجب امید صحبت کردیم، این کلام پیغمبر رو ببینید، میفرماد حسن ظن به خدا اندازه امیدیه که به او داری. اینایی که از امید خالیان مشکلشون اینه که حسن ظن به خدا ندارن، و الا حسن ظن داشته باشن امیدوار میشن. تو فردی همینه، تو اجتماعی هم همینه. یعنی جامعه اگر به خدا حسن ظن پیدا بکنه امیدش میره بالا. رفقا یه لشکر را افتادن که به مردم بگن به خدا اعتماد نکنید، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، مردم رو بدبین کنن به خدا تو همین فضای مجازی، و موفق هم شدن، خیلی ها رو تونستن تأثیر بذارن روشون، حتی از مذهبی ها، حتی از مذهبی ها. می فرماد حسن الظن العبد بالله علی قدر رجائه له. خب حسن توکل العبد علی الله علی قدر ثقته به. حسن ظن اندازه امیدت به خداست، حسن توکل اندازه اعتمادت به خداست. هر چقدر بیشتر بتونی به خدا اعتماد بکنی توکلت بالاتر میره، هر چقدر توکلت بالا رفت قوی تر میشی. این فرمول چقدر ساده است. هر چقدر به خدا امید بیشتر داشته باشی به او اعتماد بیشتری داری پیدا میکنی، اعتماد بیشتری پیدا بکنی توکلت بالا میده. حالا توی روایت دیگه اینو قبلا دیده بودیم، حالا توی روایت دیگه حسن ظنت به خدا امید تو بالا میبره. بعضی وقتا ما خدا رو در حد خودمون نازل میکنیم. دیدید خدامون چجوری با هم تعامل داریم؟ همه نگاه ها مادی دیگه، منفعت طلبانه، مادی، بالا پای. فکر میکنیم خدا هم با ما اینجوری معامله میکنه. خدا چه؟ ماهای وقتی نفس، حواس، هوس، نیازه، خدا چه نیازی داره که با بندش بخواد منفعت طلبانه برخورد بکنه؟ آخه چرا به خدا این سوء ظن داری؟ نه من این کارو کردم خدا داره اون تلافی میکنه. ای بابا خدا با تلافیت کنه که داری نیست میشی. تو چرا خدا رو آوردی اندازه خودت؟ اینقدر این بحث ها لذت بخشه که آدم هیچ وقت نمیخواد تمامش بکنه از اون بر، ولی خب زمان نیست دیگه، این محدودیت های دنیاوی همین جوریه. رفقا جان کلام، حسن ظن رو به خدا بالا ببریم امیدمون زیاد میشه، امیدمون زیاد میشه. اعتمادمون رو به خدا بالا ببریم توکلمون زیاد میشه، توکلمون که زیاد شد قدرتمند میشه، قدرتمند که شدیم وقت به درد امام زمان میخوریم، قدرتمند که شدیم به درد دین میخوریم، به درد امام زمان میخوریم. امام زمان آدم قدرتمند میخواد. به قول موسی بن جعفر میفرماد و علی الله یتوکلون. ویژگی اون یاران امام زمان که دور روح الله آخر الزمان جمع میشن اینه که اینا اهل توکلن. والعاقبت للمتقین، تازه پیروز هم میشن. همین آیهی که بالای سر منه، آخه بعد یکی از طلبه ها گفت گفت آقا این روایت رو خیلی نخونید، این بعضی ها گفتن این روایت ضعیف. خب باش، اصلا این روایت غلط، خوبه این آیه چی کار میکنه؟ این آیه چی کار میکنه؟ این راجب ایرانی هست، این که دیگه روایتش ضعیف نیست، روایت پیغمبر داره، امام باقر داره، امام صادق داره، امیرالمومنین داره، که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبونهم و یحبونهم و یحبون عزلة المؤمنین. 54 سوره مائده، اینا راجع به ایرانی ها آخر الزمانه، اینا که دیگه روایت ضعیفی نیست، اینا که دیگه روایت ضعیفی نیست. آخرش میگه اینا ویژگیشون چیه؟ و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا، اینا ولایت مدارن، فان حزب الله هم الغالبون، اینا غلبه پیدا میکنن، اینا قدرت دارن، اینا قدرتی که امت اسلامی قبلا نداشتن اینا پیدا میکنن. شما الان جواب سوال رو راحت میتونید بدید، آقا اینا قدرتشون از کجا به دست میارن؟ یکی از راههای به دست آوردن قدرت سربازان امام زمان در آخر الزمان که موفقن و پیروزن، یکی از راه ها و اصلی ترین راه ها همین توکله. دیگه چی داریم؟ بحثاشو قبلا یه دوره با هم داشتیم، یه سال با هم بحث قدرت رو کردیم. اونایی که نشنیدن فقط یه کلمه، یکی از راه هاش تقواست، آدم رو قدرتمند میکنه. دیگه چی؟ یکی از راه ها استغفاره، استغفار آدم رو قدرتمند میکنه، که بحث آقا تو ماه رمضان بود، روزای اولم با هم بحثشو کردیم. یکی از راه های دیگه قدرت علمه، ولی توکل یه ویژگی دیگه ای داره، قدرتمند باید بشیم، قدرتمند باید بشیم. تکیه جانم ابا عبدالله الحسین به ابوالفضل علیه السلام که اصلا ارادت ویژه ای داشت، دوستش داشت، خیلی به نفسی اند اینجوری صحبت میکنه، فدات بشم امشب برو مهلت بگیر برای ما، به نفسی اند. همینجوری امام حسین به هر کسی نمیگه، به نفسی اند فدات بشم، علاقه یه علاقه دیگه است. ابوالفضلم خب ابوالفضل نافذ البصیر صلب الایمانه، بعدش هم از یلان عرب و عجمه، دست پرورده امیر المومنین از کودکی تا این 35 سالگی، یعنی بلوغ پهلوانی و قهرمانی، بلوغش سن وحشت میکردن ابوالفضل عباس پا به میدان میگذاشت، نه تو کربلا، کلن تو هر جنگی که بود آوازه ابوالفضل همه جا پر شده بود. صلب الایمان، نافذ البصیره، ایمانش، ایمانش و همه جوره ابوالفضل قدرتمند بود. اومد ودا بره برای میدان، ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجوری خوبه ها، آدم اینجوری برای امامش اصلا منشأ امید باشه، منشأ امید باشه. ابوالفضلش رو بغل کرد، وقتی که آمد گفت داداش من، مولای من. داداش که نه، اینجا که نگفت چیزی، هنوز حریم نگه میداره. ذاق صدری سئمت عن الحیات، من دیگه سینم تنگی میکنه، ناامید شدم از زندگی، ناامید شدم. تا این جمله رو گفت که دیگه باید به میدان برم، اريد ان اطلب ثاري مع هؤلاء المنافقين، اجازه بده برم انتقام بگیرم از این منافقین. ابو عبدالله نوشتن بغل گرفت برادرشو، گریه میکرد، میبوسیدش، بعد کنار گوشش میگفت عباسم تو صاحب لوای منی، تو علمدار منی. این یعنی چی؟ یعنی من به ایمان تو تکیه کردم، من به قدرت تو تکیه کردم، من به صلابت تو تکیه کردم. عباسم تکیه گاه حرمم، امید من، اول فضلم، کجا بری؟ بری خیمه و خرگاه من، همه چی به هم میریزه. بری همه چی به هم می‌ریزه. اینجا بود که شاید اون کودک اومد گفت عمو داریم میبینیم ساز و برگ جنگ داری میزنی، کجا میخوای بری؟ از صبح هر کی رفته، هر کی رفته بر نیشته. اینجا جنگ اینجوریه دیگه، 30,000 نفر مقابلن، هر کی بره هر جنگی بکنه بالاخره محاصرش میکنن میکشنش، میجنگه چند نفرم میکشه ولی بالاخره محاصرش میکنن میکشنش. همه میدونن عمو ابوالفضل بره دیگه بر نمیگرده. مشک خالی رو داد گفت عمو جان میشه قبل از میدان رفتن یه ذره آب برای ما بیاری؟ چون قبلا این کار رو کرده بود ابوالفضل، تا 3 نوبت رفته بود آب آورده بود، نقشه راه رو هم امام حسین داده بود، توقع بی جایی نداشتن بچه ها براشون عادی بود. خب بابا یه نفر که الان لا اله الا الله تو همین هیئت یه کسی آب بیاره بده، دوبار آب بده، بچه ها اگه ببیننش بار سوم خود بچه ها میگن عمو آب میدی؟ میگن خب این تا حالا به ما آب میداده. رفته ابوالفضل چند نوبت آب آورده، سقای حرم با علی اکبر رفتن، الان هم علی اکبر کشته شده، فقط ابوالفضل علیه السلام باقی مونده. مشک رو داد، یه نگاه به ابا عبدالله کرد، فرمود هرچی پدر بگه، هرچی امام حسین بگه. امام حسین فرمود عباسم برو برای بچه ها آب بیار. چه آبی شد، چه آبی بود.